بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران محترم. نقش محوری زن در اصلاح سبک زندگی در جامعه ما چند نکته خدمت دوستان عرض بشه. خاطر تازه این نیست، همه می‌دونیم، ولی تکرار گفتگو راجع به مباحث کمک می‌کنه به تشخیص ذهن ما و شما و اینکه هر چی بیشتر به راهکارهای عملی به عملی‌تر بیندیشیم. امام اول انقلاب در باب جامعه سازی و سبک زندگی گفت خودتون رو از تمام مکاتب دنیا تبرئه کنید، نصب العینتون قرآن و احادیث صحیح باشه، اینو نصب العین قرار بدید و بر این اساس سبک زندگی عقلانی با استفاده از تجربه بشری اما در چارچوب مبانی و غایات مکتب. این تعبیر که از همه مکاتب دنیا خودتون رو تبرئه کنید، البته به معنی بیتوجهی به سایر ایده ها و دیدگاه ها و سبک ها و اینا نیست. بخشی از اینها مربوط به مباحث عقلی و تجربی بشره و از این جهت از جمله در سبک زندگی خب همه باید از عقل و تجربه عام بشری استفاده بکنن. اما وقتی صحبت مکتب میشه، یعنی توصیف مکتبی از پدیده های حیاتی و توصیه هایی مکتبی و ایدئولوژیکی که در پی اون آمده، از همه مکاتب و ایدئولوژی های دنیا خودتون رو تبرئه کنید. نگذارید با ذهن آلوده به مکاتب، چه چپ چه راست، چه مکاتب ضد زن، چه مکاتب فمینیست و زن پرست، اساسا جنسیت محور، نگذارید اونا بر ذهن و قلب و برنامه های زندگیتون حاکم بشه. به تعبیری دیگه ما نباید نگاه کنیم دیگران چه کردن و چه میکنند، باید ببینیم ما خودمون باید چه کار کنیم، ما خودمون چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم. از اول انقلاب تا به حال مکرر تو این دام افتادیم، یعنی اینطوری فکر کردیم که دستور کارمون رو از دیگرانی که به عقیده ما خوب عمل نمی کنند یا گاهی خوب بوده گاهی بد گرفتیم، در حالی که اول باید تکلیفمون رو با خودمون با مبانیمون روشن کنیم و بر اساس عقاید خودمون با تشخیص خودمون برنامه ریزی کنیم به روش عقلانی ملایم درست دینی و با استفاده از تجربیات خودمون و دهه های اخیر سایر جوامع بشری خودمون رو آسیب شناسی کنیم. بالاخره ببینیم که چجوری شد که آمار طلاق، بدونیم کجاها ما اشتباه کردیم. یک بخش از مسئله برمیگرده به افراط و تفریط هایی که تو حوزه نظر داشتیم و هنوزم گرفتارش. یه وقت تحت عنوان سبک زندگی دینی و خانواده مذهبی کسانی فکر کردن باید زن رو کلن مچاله کنن و محدودش بکنن در یکی دو بود از مسائل و تقریبا ارتباطش رو با کل پدیده های اجتماعی مسئولیت های اجتماعی قطع کنن و زن فقط برای زایمان و شوهرداری آفریده شده، هیچ نوع مسئولیت اجتماعی غیر از این نداره. باز از یک طرف یه عده‌ای گفتن که خب اینجوری زن حذف میشه از جامعه و ما به عنوان یک جامعه مذهبی که وقت سرمون رو باید پایین بگیریم شرمنده میشیم که زنان مسلمان از زنان غیر مسلمان تو عرصه‌های مختلف اجتماعی، علمی، سیاسی عقب میمونن و این خودش یک نقطه ضعفه. به عنوان اینکه ما متحجر نیستیم برای فرار از تحجر، یک خیز سنگین تاریخی برداشتیم که در دنیای معاصر واقعا بی‌نظیره. این که میگم با اطلاع میگم، در هیچ کشوری در جهان امروز به اندازه ایران زنان به این سرعت و این حجم اجتماعی نشدن و وارد عرصه های علمی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی نشدن هیچ جای دنیا به این سرعت و به این حجم در غرب و شرق عالم. یعنی واقعا بعد از انقلاب یک رکورد جهانی زده شده از این جهت. خب دیدیم داریم از این طرف بام میفتیم. سر مسئله حجاب و حریم جنسی و مناسبات اجتماعی، اینکه چه میزان و چه نوع از اختلاط اجتماعی بین مرد و زن درسته، چقدرش غلطه، تا کجا باید رفت، کجا باید احتیاط کرد، توقف کرد، باز دچار افراط و تفریط شدیم. زن در عرصه فعالیت اقتصادی اجتماعی چقدر باشه، باز در خانواده ها و اجتماعات دچار افراط و تفریط شدیم. اینکه زنان باید تحصیل کنن، درس بخونن، مدرک بگیرن، حرف درستی هم بود و هست. یه اصلاحاتی در نظام آموزشی و پژوهشی ما باید صورت می‌گرفت همزمان و نگرفت. یک دقتی در مسئله اشتغال زن بیرون از خانه و درون خانه و ایجاد یک موازنه بین این دوتا باید صورت میگرفت. پامونو گذاشتیم رو گاز، فشار دادیم پدال گاز رو. یه مرتبه گفتن که 65 تا 70 درصد دانشگاه های ما خانوما هن، حتی رشته هایی که احتیاج به زور بازو و گردن کلفت و تحمل مشکلات اجتماعی داره و دوری از خانه و خانواده جزء ذاتشه. یه سری مشاغل است که اصلا شما به کلی شما رو از خونه و خانواده و از فرزندان دورت میکنه. نمیتونی دوتایی شما هم انجام بدی. تو رؤیا و تو خواب میشه، تو شعار رو کاغذ میشه، بیرون تو صحنه عملی نمیتونی هم به بچه‌هات برسی، خانواده‌ت رو حفظ بکنی و هم به او کار برسی. به این هم توجه نکردیم. لذا یک دو قطبی بین کسایی که همه از سبک زندگی دینی سخن میگن، همه میگن مسلمان مذهبی هستیم، یه عده دارن میگن اشتباه کردیم، این آمار طلاق، بدحجابی، اعتیاد، اشتباه کردیم، تو دور روشنفکربازی افتادیم، آمدیم رقابت کنیم با غرب در غرب زدگی و در غربی شدن و بدون توجه به اینکه اونا یه مبانی دیگه ای دارن اصلا تو اصول مبانی زندگی و سبک زندگیشون. اصلا تو سبک زندگی اونا خانواده مفهوم نداره، اخلاق مفهوم نداره به اون صورت. مسئله بر آزادی حد اکثر، برای لذت حد اکثر. خب سبک زندگی که هدفش اونه متفاوت میشه با سبک اون زندگی که فلسفش اینا نیست. ضمن که گفتن و میگن که در غربم که به اصطلاح زن برهنه شده، نه فقط از قید دیکتاتوری سنتی خانه و خانواده و یه حرفا مثلا رها شد، بلکه اصلا از قید خانواده و اخلاق و تقوای جنسی و از همه اینا آزاد شد. تهش چی شد؟ امروز چه اتفاقی افتاده؟ زن بیش از همه تاریخ تبدیل شده به برده جنسی و کالای جنسی. شما میدونید الان زنان کشورهای ضعیفتر در تمام جهان در حد چند صد میلیون دارن خرید و فروش میشن. یکی از پردرآمدترین مشاغل بین المللی صادرات و واردات، صادرات و واردات زنه، دختر و زنان جوان. بیشترین استفاده هم استفاده جنسی است. یک آماری که خود سازمان ملل اعلام کرده تازه مال یه دهه پیشه، در بعضی کشورهایی که حکومتاشون هم وابسته شدن یا ضعیف شدن مثل شرق اروپا، 10-15 سال پیش بلغارستان یک نمونه، حالا از اینکه آمارا زیاده، من الان همین دم دستم هست، میگه در سال 10 میلیارد دلار درآمد رسمی از بهره‌کشی جنسی از زنانه، زنانی که مدام دست به دست میشن، از این خونه به اون خونه، از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور، از این قاره به اون قاره. فقط درآمد اعلام شده تو بلغارستان یک کشور 10 میلیارد دلار، رقم رسمی 35 میلیارد، غیر رسمی 70 میلیارد دلار. میگه ما درآمد کشور ماست به خاطر فروختن زنان. بیش از نصفش تو کشورهای صنعتی به اصطلاح پیشرفته است این وضعیت. زنان دارن مثل کنیز جنسی خرید و فروش میشن در سطح وسیع، صحبت صدها میلیون کنیز جنسی که بعضی از اینا میگه، طرف میگه من گاهی در سال تا 1 میلیون دلار سود شخص خودمه بابتی که مثلا چند ده کنیز جنسی رو خرید و فروش میکنم. تازه بلغارستان یکی از کشورهای فقیر اروپا است، میگه تا سال 2600 دلار ما برای هر روسپی در نظر میگیریم. اغلب اینا از خانواده هایی هن که یا مشکل درآمد اقتصادی دارن، یعنی پدر خانواده شوهرش کار میکنه انقدر پول در نمیاره که زنش یا دخترش پول در میاره، و یا دخترانی که به امید پیشرفت که من میخوام پیشرفت کنم، از وضعیت زندگی سنتی خانوادگی خودم اونجا پوسیدم، خسته شدم، میخوام پیشرفت کنم، میخوام برم غرب اروپا و آمریکا و اونا پیشرفت کنم. میگه در کشورهای در حال گذار گاهی این کنیز فروشا، برده فروشا، فقط سالی 50,000 دلار از هر یکی از اینا در سود خالصی که براشون میمونه و کار جنسی، بردگی جنسی 10 برابر هر کار دیگری درآمد داره. پولسازی روسپیگری در کشورهای صنعتی، به طور متوسط یک دلال جنسی تو بلغارستان میگه من از هر کشور صنعتی برای هر کدوم از این زنان 68 مثلا تا 90,000 دلار گیرم میاد، اگر بفرستمشون کشورهای در حال گذار در حال توسعه به اصطلاح 25 تا 40 هزار دلار، آسیا و آفریقا 10,000 دلار تا 15,000 دلار، خاورمیانه 40 که پول دارترن عربای این کشورات بین 45 تا 60,000 دلار، آمریکای لاتین بین 18,200 تا 24,000 دلار برای هر کدوم از اینا پول خالص دست من میاد. این مثلا یه نفر از کنیز فروش ها و برد فروش ها. خب ببینید اینا یه عده ای الان به این چه رسیدن که ما داریم میریم به سمت یک نوع سبک زندگی که تهش 50 سال دیگه اینا هست. یعنی وقتی خانواده از هم پاشید، خانواده دیگه نیست، بچه داری نیست، زندگی نیست، عاطفه، عشق، حریم جنسی، محرم و نامحرم اینا نیست. اینا هم نمیخواستن اینجوری بشن که، اینا هم اینجوری نبودن اصلا. شما برید در غرب 100 سال پیش اینجوری نبود، هم حجاب بود، حالا حجاب کامل نبود ولی حجاب بود، و همه‌شون هم می‌فهمیدن زن متدین زن محجبه است. مثل این خانومای راهبه ها و کشیشه‌شون دیدید کاتولیکا چطور حجاب دارن؟ حجاب 100% اسلامی است. هم حجاب بود، هم خانواده بود، همه چیز بود. خب یک کسایی از این طرف دارن انتقاد و اعتراض الان میکنن که این تجربه 30 و چند ساله زن محوری و پیشرفت زنان و بیان همه مدرک بگیرین، درس بخونین، کار سیاست، اقتصاد، علم، اینا نتیجه‌شو داریم میبینیم. مثل کشورهای غربی شدیم. یک چهارم ازدواج‌ها در تهران اینا به طلاق منجر میشه. یعنی چی؟ فروپاشی خانواده میگه شا خودم داره. بعضی اینجوری استدلال میکنن که وقتی ظرف 35 سال آمار طلاق، شما تصور بفرمایید با این سیر برید جلو 50 سال دیگه چه خواهد شد؟ این یک سوال. میخوام بگم که یه سری حساسیتای الان ایجاد شده و بعد متاسفانه درسته اصل آسیب شناسی که ما با این وضع اگر بریم 50 سال دیگه میشیم مثل کشورهای غربی. یعنی اونجا هم الان بعضی کشورها مثلا 50% ازدواج‌ها طلاق میشه. 50 سال دیگه اینجا میشه مثل کشورهای اروپایی و امریکا و اینا دیگه. اونها هم صحبت بعضی از شهرهاشون 50% طلاق، بعضی از شهرها هم البته تا 70-80% طلاقه. که خب او حالا یه 20 سال دیگه هم که روش بگذاریم همون میشه. یعنی عملا بعضیا دارن به این نتیجه رسیدن و میرسن که ما یه قولی رو از تو بطری در آوردیم، این سبک زندگی که دیگه نمیتونیم برگردونیمش سر جاش، و این همینطور ادامه خواهد داد و خواهد رفت تا ما ظرف چند دهه نیم قرن دیگه ما هم میشیم مثل کشورهای غربی فاقد خانواده. و وقتی خانواده از هم پاشید در یک جامعه ای دیگه نمیتونی به راحتی درستش کنی. نمیتونی بگی یک نسل دو نسل بدون خانواده باشیم باز نسل بعد دوباره درستش میکنیم. درست نمیشه، آسونی درست نمیشه. همین مسئله که دیگه زن و مرد حاضر نیستن بچه به دنیا بیارن در اغلب کشورهای غربی، شما دیدید در از لندن تا نیویورک تا دانمارک تا کجا تو این سالا بیشترین اسمی که رو بچه‌ها گذاشتن اسم پیغمبره. یعنی چی؟ یعنی مردم این کشورها بچه به دنیا نمیارن، این مهاجرین مسلمان اونجا دارن بچه به دنیا میارن و خودشون میگن در نیمی از اروپا بین 20 تا 45 سال آینده کشورهای اروپایی اکثریتش میشن مسلمان. حالا این برای ما از جهت خوبه، ولی میدونن اینا رو، هی بهشون میگن آقا بچه بیارین سوبسید، دولتاشون میگن ما سوبسید میدیم به شما که بچه بیارین، شما فقط بچه رو به دنیا بیارید، یک 7-8 ماه نگرش دارید، بعد ما ازتون تحویل میگیریم، بهتون پول میدیم. حاضر نیستن دیگه. یعنی بس این میشه. وقتی که طلاق زیاد شد، میل به زندگی لذت طلبانه خودمحورانه اندیویدوالیستی حاکم شد، دیگه اینجوری نیست که بگی حالا یه نسل دو نسل اینجوری میبینیم باز میبینیم اشتباه برمیگردیم. نمیتونی برگردی به این آسونی ها. نمیشه. این یک چیزی نیست که وقتی که مگه حالا اون مظروفشو خالی میکنیم باز یه چیز دیگه توش میریزیم. نه، خود ظرفه مشکله. خب این یه خطراتی داریم میبینیم با اینکه تلاشی که در ایران شده در هیچ کشور اسلامی نشده. اینم که کشوری که حجاب قانون نیست اونجا با حجاب بیشتر از اینجاست، اینجا رو نیست. اینا با حجابای اونجا رو با بد حجابای اینجا مقایسه میکنن. این اشتباهه. در هیچ کشوری بنده معتقدم که زنان محجبه به اندازه ایران نیست، به لحاظ هم کمیت هم درصد. عربستان تو مکه و مدینه پوشیدن، تو بسیاری از خونه‌ها محرم نامحرمی ندارن. اینکه میگفت که من خونه تاجرای عربستان میرم زنش دخترش همه بی حجاب آرایش کرده میان جلوی من، همینه که بیرون صورتشون هم میپوشونن. خب این حالت هم حالت خطرناکیه دیگه. خب با توجه به همه این تلاش ها این کارا و اینا، بعضی ها انتقادشون اینه که آقا مسئله فقط مسئله فرهنگی نیست، وقتی شما ساختار خانواده و ساختار اقتصاد و ساختار این مسئله به هم ریختی، علمی سیاسی اقتصادی خانواده، بعد دیگه نمیتونی درستش کنی. حتی اگه اشخاص خودشون متدین باشن، ساختار اجتماعی میره به این سمت دیگه. اون زنی که اینجوری بار اومده، اومده که اینجوری باهم نمیتونن با هم زندگی کنن، تحمل نمیکنن همدیگه رو. قبلا همین مشکلات بود، تحمل میکردن، نمیگفتن ما تفاهم نداریم طلاق، ولی حالا میگن. قبلا حالا یکی میگه ساختار اجتماعی جوری بود که مضطر بودن به اونجور زندگی، نمیتونستن راحت به همش بزنن، حالا میتونن. مخصوصا زنان خب قبلا طرف از خونه پدرش خونه شوهرش میرفت دیگه، راه دیگه و جای دیگه نداشت. و خب الان طرف مدرکش از شوهرش بالاتر، حقوق داره، منزلت اجتماعی داره، اینا میگه من اصلا معطل تو نیستم. از این طرف مردم چه برخوردی که میکنه، اصلا حواسش نیست که تفکیک نمیکنه بین آداب شرعی با آداب عرفی. بسیاری از اون چه که امروز داخل خانواده ها و جامعه ما داره به اسم سبک زندگی اسلامی مطرح میشه، کاملا قومی قبیله‌ایه، اصلا آداب خانوادگی خودشه. اینا رو به اسم شرع و اسلام مرد از زنش مطالبه میکنه، در حالی که اصلا همچین وظیفه شرعی اون نداره، یا زن از مردش. یک عده از این اتفاقات 35 سال که خب آقا دیگه شما که رکورد دنیا رو شکستید دیگه، زنا رو به سرعت از خونه ها آوردید بیرون، گفتید با حجاب بیاید درس بخونید، با حجاب بیاید تو سیاست، و الان نتیجهش این شد. خب سوال میکنن این تیپا که آیا ما اشتباه نکردیم؟ آیا درست بود بیان مسابقه بگذاریم با غرب در غربی شدن؟ برای که عقب نمونیم، برای که زنان ما از زنان کشورهای غیر اسلامی عقب نمانند، بگیم تخگاز بیاد برید اینا. بعد این کسی که آمد بیرون این کارا کرد، یه دیگه بر میگرده تو خونه، این اصلا میاد پر بچهش و شوهرش اینا بشینه. یک موج افراطی در واکنش به این قضیه به وجود آمده، بچه هاشون نذارن درس بخونن. اینا نتیجه گیری های غلطه، ولی هست. اینا میگن ما نتیجهش دیدیم دیگه، حالا چی باز بذارم بچه خودم بره بدبخت بشه؟ سن ازدواج آمد رسید به بالا چند سال، مسئله اشتغال، هر دو کار میکنن و دو تا آدم خسته شب میان خونه به هم میرسن، هیچ کدوم حوصله همدیگر ندارن، چه رسد به اینکه حوصله بچه هاشون داشته باشن. این سوالایی که اینا دارن طرح میکنن اینه. الان میگن اصلا اشتغال زن بیرون از خانه اصلا به لحاظ عقلی، به لحاظ دنیوی، به لحاظ همین منافع دنیوی اصلا کار درستی بوده؟ هم زن خسته شد، پژمرده شد، افسرده شد، فشارهای کار و زندگی و تنش و تلاش و اینا رو خراب شد، هم مردی که خلعش با خلع خستگی تأمین معاش و خانوادش با آراستگی و آرامش زنش به آرامش می‌رسید، هم خودش هم بچه‌هاش، و به لحاظ روحی عاطفی مرد به زن تکیه میداد و به لحاظ اقتصادی و امنیت اجتماعی زن به مرد تکیه میده، که این تعبیر الرجال قوامون علی النساء یعنی مردان تکیه‌گاه زنانند. این قوام منش اینه، مردان تکیه‌گاه زنانند. بلافاصله بعدش هم میفرماد به ما فضل بعضهم علی او، تفضیل تفضیل ارزشی نیست، تفضیل در قدرت جسمانی و بدنی است. بلا فاصله ادامه آیه صحبت نفقه میکنه، اقتصاد خانواده. اینکه بعضیا گفتن الرجال قوامون علی النساء، بعدش هم گفته که چون خدا بعضی را بر بعضی برتری داد، فکر کردن یعنی مرد مالک زنه، بعدم خدا مرد را بر زن برتری داد. اصلا اینجا صحبت مالکیت نیست، صحبت قوامیته. قوام علا یعنی تکیگاه. بعد تکیگاه در چه عرصه‌ای؟ بلا فاصله میفرماد چی؟ نفقه، صحبت نفقه، تأمین اقتصاد خانواده. و او به ما فضل بعضهم علی بعض، که بعضی را بر بعضی برتری داد، برتری ارزشی نیست. این برتری یعنی یک نیرو و امکانی برای کار اقتصادی. خداوند در مرد بیش از زن قرار داد که مرد بتونه فشار بار اقتصاد خانواده رو تحمل کنه. بعد قرآن می‌فرماد مرد تکیگاه زن میشه، قوام علی، یعنی زن می‌ایسته به کمک مرد به لحاظ اقتصادی، نیاز اقتصادی زن رو باید برطرف کنه، تأمین کنه بدون منت و توهین و اینا، و زن به لحاظ روحی مرد رو شارژ کنه. تسکنو الیها، این تعبیر قرآن دیگه، تسکنو الیها یعنی مرد همه چیز داشته باشه ولی زن خوبی نداشته باشه آرامش نداره. آرامش نداره. تمام آرامشش به اینه که از صبح تا شب تمام انگیزش که کار کنه، عرق بریزه، دعوا بود و بیا مصیبت، چه که بی محل دادگاه با او دعوا، طلبت بگیر، بدهی بده، عرق بریز، چه کار کن، تمام عشقش و آرامشش به اینه که همسرم هست، من دلم به او گرمه، او منتظر منه، من دارم برای او کار میکنم. این تمام میشه. یعنی یک مردی زن نداشته باشه دنبال کار نمیره، یعنی زیر خودشون هم جارو نمیکنن، به سرعت کارتون خواب میشن. واقعا مردان وقتی که زن نداره، اصلا رغبتی که خونه بگیره بره تو خونه بهش برسه، تزیین کنه، اصلا این چیزا نیست. یه استثناء از مردان اگه اینجوری باشه، به سرعت محاسبات مادی میکنه که حالا کم کم اصلا من کرایه میکنه برم خونم، خونه که خالی کسی نیست، یا نمیگه نبلش کن خونه، میخوام چیکار کنم، میخوام بخوابم، خب همینجا تو دفتر کارم میخوابم. بعد میگه اینجا رو میخوام تمیز کنم، خب من از این مسیر میخوام برم اونجا رو چرا تمیز کنم، همین مسیر خودم رو تمیز میکنم. بعد از یه مدتی میگه که اصلا چرا تمیز کنه، من دارم رد میشم. بعد میخواد غذا درست کنه، میگه برای چی ادویه و نمیدونم فلفل جات و چیزی از این کارا اینا، یه چیزی بگیر. و بعد میگه که چرا درست کنم، میخرم میخورم دیگه. یعنی به سرعت میره به سمت اینکه تمام نخهای ارتباطیش با زندگی بریده میشه مرد. بعد فشار جنسی هست، دچار انحرافات جنسی میشه و و و. یعنی اگه کسی حساب کنه که با این فاصله گرفتن زن و مرد از هم، دور شدن هر دوشون از خانه و اینکه میافتن تو خط رقابت اقتصادی با هم دیگر، تا این چه صدمات روحی، جنسی، جسمی، عاطفی، اخلاقی به خودشون، اقتصادی، امنیتی، هم به خودشون دوتا، هم به بچه هاشون، هم به همسایه هاشون میزنه. کسی همه اینا رو محاسبه کنه، اصلا آخرت به کنار، میبینه به لحاظ دنیوی مقرون به صرفه نیست، ضررش از سودش بیشتره. اینکه دو نفر رقابت اقتصادی کنن با هم. خب یک عده این حرفا رو میزنه، این حرفا اصلش هم درسته، ولی یه جاهایش افراط و تفریط میشه و نتایج غلطی میگیره که حالا اشاره میکنم. یه عده هم از این طرف میگن آقا بالاخره باید تصمیمتون رو بگیرید، اگر سبک زندگی امروزی رو میخواید نمیتونی دیگه بگی که آقا خانه اصله، خانواده مهمتره، نمیتونی بگی دیگه، خدا و خرما با هم نمیشه، باید انتخاب کنی. اگر میخواید زن تو عرصه اجتماعی تو این سبک زندگی 100% فعال باشه، اینا دیگه پشتش نتیجهش رقابت زن با مردم هست، رقابت اقتصادی هم هست. استقلال اقتصادی هم اینجوری تعریف میشه که تو پول در میاری، منم پول در میارم. بعد کم کم مرد خواهد گفت که حالا چجوریه که تو پول در بیاری خودت میخوری، من که پول در بیارم باز باید بدم تو بخوری. اینا میاد دیگه، پشتش ایناست دیگه، تو که از من مستقلی، نیازی به من نداری. اینا خب من برای چی باید برای تو کار؟ من نوکر تو هم، من نوکرت هم، من بدوام زحمت بدبختی گرفتاری که تو بخوری، بعد بشینی تو خونه، بازم آخرش مثلا ما مدیون باشیم و بدهکار باشیم. خب اینا ببینید، اینا مسئله که پشت سر هم میاد، تو ذهن مرد میاد، تو ذهن زن میاد، بعد تو روش و سبک زندگیشون دخالت میکنه، به زبان لازم نیست بیارن، با نگاهاشون به هم میفهمونن. خب یه عده میگن بله این هست، انتخابتون رو بکنید، میخواید به سبک زندگی قدیم زندگی بکنید، یک فواید داره، یک صدماتی داره، ببینید کدومش میارزه. به این سبک میخواید زندگی کنید، اینم یه فواید دیگه داره، یه صدمات و ضررهای دیگه داره. جمع فواید هر دو با هم امکان نداره. انتخابتون رو بکنید، ببینید از کدوم بیشتر خوشتون میاد. اصلا هر دوش هم توجیه شرعی داره، هم اون رو میشه توجیه شرعی کرد، هم اینو میشه توجیه شرعی کرد. چون فقه ما، فقه شیعه در مورد مسائل زن و زنانگی خیلی لارجه، یه جایی فمینیستیه. زن وظیفه به عهده‌اش نیست، نفقه او حد متوسط عرفی زندگیش در حد غذا، پوشاک، مسکن. خب این طرف یه خونه اجاره میکنه، چند دست لباس هم میگیره، غذای هر روز هم میاره، این نفقه دیگه. اما حالا بقیهش چی؟ مثلا امکانات درسی، آموزش، تفریحی، مسافرت ها، لباس های اضافی، کارهای خدمات اضافی، اینا که دیگه جزو نفقه نیست که. خب حالا ممکنه بگن که آقا اینا این امکاناتی که شوهر به زنش میده وظیفه شرعی و قانونیش نیست، حتی مسئله پزشکی و بیمارستان و ایناش هم بعضیا میگن این هم جزء نفقه نیست. متقابلا میگن خب ما به زن، به عهده زن وظیفه نذاشتیم. مثلا زن میتونه بگه که آقا من به بچه‌م شیر میدم پول میگیرم، کار خونه میکنم پول میگیرم، آشپزی، نظافت، شستن لباس، نمیدونم نگهداری از بچه، اینا هیچ کدوم وظایف قانونی شرعی من نیست. حالا اونه که تو عرف جامعه ما الان جا افتاده اینه، اون نفقه واجب رو زن به خاطر این میگیره که حاضر شده با مرد ازدواج کنه. مابقی امکانات که معمولا در خانواده‌های متوسط به بالا خیلی بیشتر از نفقه است، خیلی بیشتره. مسافرت داخل و خارج کشور و امکانات و بهداشت و مدرسه و آموزش و اینور اوور و اینا، ماشین گران و نمیدونم این کارا، و اینا مازاد بر نفقه است. عرف شرعی ما الان اینجوری حل کرده که اونا در ازای زحمات اضافی که زن میکشه و جز وظایفش نیست، چون اونو که در برابر نفقه است مثلا تمکین جنسی، همکاری جنسیه، و در همین حدودی که دوتا بلاد بیشتر از اون دیگه هیچی وظیفه بعد از این قرارداد ایجاد نمیشه. یه قرارداد بین مرد و زن، زن میگه ما با هم به اصطلاح شریک جنسی هستیم و با هم دوست هستیم به لحاظ عاطفی و لحاظ جنسی، خب حالا مازادش چی؟ مرد باید بگه که اقتصاد زن رو باید تأمین کنه بدون هیچ منت و توهین و اینا، در حدی که در شأن و مکانت اوست و حد متوسط به بالا، یا اگر شرط شروطی گذاشتن اضافه بر او باید رعایت کنه مرد. خب اگر نده، دادگاه حاکم شهر میتونه مرد رو تعزیر کنه، شلاقش بزنه، زندان بندازش، مجازاتش کنه اگر زن شکایت کنه. مهریش هم که هرچی هست همون اول سنت اسلامیه که بدن. ما تو روایت اهل بیت داریم فرمودن ما به محضی که ازدواج میکنیم مهریه ها رو همون لحظه میدیم. و مسائل دیگه، خب مازاد بر او یه سری کارهاییه که زن داره توی سبک زندگی اسلامی تو خونه انجام میده. بالاخره خونه یا مسئله تغذیه، نظافت، اینا لازمه یا لازم نیست، یا باید بشه طویله. اگر بگی اینا به عهده خود مرده، که مرده صبح تا شب میره مثلا 10 ساعت 12 ساعت 8 ساعت 9 ساعت کار میکنه، بعد باید بیاد خونه تازه شروع کنه، بعد نظافت خونه و غذا درست کنه، یعنی حاضر تن بده به ازدواج. این هم که بعضی هم میگن آقا مرد چند تا ازدواج همزمان میتونه بکنه مثلا زن نتونه. ببینید اصلا این مسئله شهوترانی نیست. من شما سوال میکنم اگر مسئله شهوترانی باشه چه مرضی داره یک مرد ازدواج کنه؟ یعنی بره 3-4 تا مثلا چند تا خانواده تشکیل بده، اجاره خونه اینا، خرجیای اینا، مشکلات اینا همه رو بده که چی؟ خب الان که همیشه اینجوری بوده، الان خیلی بیشتر. یک مردی اگر دنبال شهوترانی باشه خیلی احمقه اگر بره چند تا ازدواج کنه. اصلا ازدواج لازم نیست بکنه، خیلی راحت میتونه با زنان متعددی رابطه داشته باشه، چون که دارن دیگه. این که بعضیا فکر کردن که آقا اسلام گفته مرد همزمان میتونه، حالا زنم میتونه 100 تا ازدواج بکنه، مطمئنا همزمان در طول هم میتونه 100 تا شوهر داشته باشه اگر فکر میکنه خوبه مرد، ولی همزمان نمیتونه یک زن با چند تا مرد، به خاطر تفاوت‌های جنسی و نسلی که بین زن و مرد، تفاوت‌های عاطفی روحی مرد و زنه. اصلا مرد مسئله ناموس و غیرت و اینا در زن و مرد متفاوته، مسئله حیای جنسی در اینا یکی نیست، مسئله نیازهای جنسی لذتشون با هم یکی نیست، نه روحی نه عاطفی نه شخصی. زنی که همزمان با چند تا مرد باشه به سرعت تبدیل میشه به فاحشه، یعنی تمام مردا به او فقط به این چشم نگاه میکنن، فقط به عنوان یک امر جنسی، و مسئولیت اخلاقی و روحی و مالی هیچیش هم نمیپذیرن. خب حالا اگه مردی دنبال شهوترانی باشد اصلا لازم نیست که چند تا ازدواج بکنه. در خود همین آیه که در قرآن ملاحظه فرمودید میفرماد که اجازه بیش از یک ازدواج داده میشه و سقف تعیین میشه. اولا تا اون موقع ازدواج در دنیا سقفی نداشته، اسلام سقف گذاشت. بعد اونجا بلافاصله صحبت چیه؟ تا همون آیه صحبت یتیمه، اداره یتیمه. اصلا این مسئله بیشترین وجهش مسئله اقتصاده، تأمین زن بدون شوهر و تأمین فرزندان یتیمه، نه مسئله زنبارگی مرد. مرد برای زنبارگی احتیاج به تعدد زوجات نداره، بلکه تعدد زوجات مزاحمه. رابطه دنبال رابطه آزاد جنسیه. تعدد زوجات اتفاقا حکمی بود برای حمایت از زنانی که بدون شوهر موندن. به اینش توجه نمیکنن که زنانی هستن که نمیاد به تنهایی با او ازدواج کنه، ولی به عنوان همسر دوم امکان ازدواج داره. به عنوان همسر اول کسی نمیاد خواستگاریش، مثلا بچه داره، به عنوان همسر دوم میان راحت تر. این مسئله تعدد زوجات هم این، حالا یه تو پرانتز عرض کردم. منتها مردان ما متاسفانه بعضیشون از احکام شرعی سوء استفاده میکنن، یعنی هم از تعدد زوجاتش هم از ازدواج موقتش اینا سوء استفاده میکنه، خانواده اولی و اصلی خودش رو متلاشی میکنه و اینو تبدیل میکنه به ابزار شهوترانی، و این خیانته. اسلام اجازه نمیده کسی تشکیل خانواده دوم بده به قیمت نابودی خانواده اولش. اصلا اون شرط عدالت که میارن یکیش همینه، بعدم میفرماد شماها عدالت نمی کنید. یکی از مسائل ما اینه که مکاتب مختلف وقتی سراغ احکام اسلام میان اینا رو از زوایای غلطی نگاه میکنن، نتایج غلطی میگیرن. هر حکم شرعی که ما داریم در قرآن احکام ثابت رو عرض میکنم، ثابت قطعی اجماعی. اونایی که اختلاف نظر و بحثی با بحث کرد، احکام قطعی اجماعی که در قرآن و سنت از راجب خانواده، راجب زن مرد، اینا همه اینا اگر از زاویه درست نگاه بکنی بهش 100% به نفع مرد و زن، و به خصوص زن است، به خصوص زنه، چون زن به لحاظ قوت بدنی و اجتماعی از مرد آسیب پذیرتره، بیشتر جنبه حمایت از زن رعایت شده. از این جهت درس کردم فقه ما واقعا با یک منظر نگاه کنی یک فقه فمینیستیه، میگه که هیچ چیز وظیفه هیچ کاری رو نداری، اگر انجام میدی در ازایش در ازای کار یک اضافیه که مرد بیش از نفقه داره تأمین میکنه. این به لحاظ عرف شرعیش اینجوری، اگه بخوای موازنه اقتصادی بکنی به اصطلاح بذاری تو ترازو اینجوری میشه. ولی وقتی از ترازوی فقهی و مالی و اینا گذشتی وارد عرصه اخلاق شدی و عرصه معنویت و عشق، که قرآن میفرماد خانواده مبناش عشق، مودت، هیچی دیگه نیست، هیچی نمیتونه خانواده رو گرم نگه داره جز عشق، مودت به تعبیر قرآن، و سکون، آرامش، اینا اصلا فلسفه خانواده است. خب حالا ما الان تو جامعه خودمون بین همین جریان‌های به اصطلاح مذهبی و اینا دو تا جریان افراطی داریم الان. یک جریانی که داره میگه اصلا ما از اساس هر کاری کردیم اشتباه بوده، اصلا زن رو نباید از خونه بیرون میآورد، اجازه میدیم بیاد بیرون. حالا مثلا این همه خانم مدرک دارن، مثلا لیسانس، فوق لیسانس، دو خب که چی حالا مثلا چه اتفاقی افتاد؟ اینا به لحاظ اقتصادی مشکلات تأمین شده که خب همین خانواده‌ها اتفاقا بیشتر کار میکنن. این خانواده‌هایی که زن و شوهر هر دو مدرک دارن و هر دو شاغلن بیشتر دارن میدونن و عرق می‌ریزن و کمتر همدیگر رو می‌بینن، کمتر آرامش دارن، کمتر بچه‌هاشون رو می‌بینن. خب پس اینا میگن که شما که به لحاظ اقتصادی آخه خودم پول برای این می‌خواد که اوقات فراغت بیشتری داشته باشه، دور خانواده‌اش باشن، با هم بگن، بخندن، استراحت کنه. اوقات فراغت بیشتر نشده که، کمتر شده که. حالا که کمتر هم دیگر رو میبینن که. خب پس به لحاظ عاطفی و اوقات فراغت که زیادتر نشد، به لحاظ اقتصادی که بازم مشکل دارن، به لحاظ عاطفی و خانواده به جایی که یک نفر از جهت جسمی مثلا خسته، یکی از یک جهت دیگه خسته، اینا وقتی میرسن به هم دیگه آرامش بدن، دو تا آدم خسته یا افسرده از بیرون از تنش‌های اجتماعی شب میرسن به هم، مثلا حوصله ندارن با هم حرف بزنن، با هم نگاه کنن، حال هم دیگه رو بپرسن. معمولا همینجور وقتا چون مرد به عهده خودش نمیدونه کار خونه رو دیگه، زن باید دو تا کارو انجام بده، یعنی اتفاقا صدمه بیشتری به زن میخوره. حالا بعضی خونه ها هستن مرد و زن با هم کار میکنن تو خونه. خب خیلی از خانواده ها اینجوری نیست، یعنی مرد میگه که اصلا من چه کار من نیستم، وظیفه من نیست تو اینا. عملا این یعنی زن باید هم کار بیرون رو بکنه هم کار خونه رو بکنه، یعنی مضاعف ضربه زدی به زن، کمکش نکردی. پس اینا استدلالش اینه، شما وقتی زن رو آوردی بیرون از خونه به لحاظ وقت، اوقات فراغت، تامین اقتصادی، تامین عاطفی، آرامش، آسایش، زیباییش، نمیدونم چی به همه، از همه این جهات ضربه زدی بهش. تازه وقتی که یک زنی موفق میشه، استقلال اقتصادی 100% تأمین میشه، خودش به استقلال اقتصادی میشه، بعدش چی میشه؟ البته اینا مسئله اخلاق و تربیت، حالا من عرض خواهم کرد. بله این اتفاقات در صورتی که سبک زندگی اسلامی نباشه همش میفته. یه وقت تو فرودگاه بودم، یه آقای آمد من کشید کنار، اونو با حال گریه واقعا داشت صحبت میکرد. آقای توی صحبتات هم میگین بودم آزادی زن و حب، زن وظیفه نداره فلان کار کنه، زن وظیفه نداره چیکار کنه در فقه اسلامی، حرفای همی حرفا رو میزنی ما رو بدبخت میکنی تو. اینا گفتم چطور؟ گفت همی حرفا رو میزنی، ما الان خانم من خب با همی حرفا من دو شیفته کار کردم که این بره درس بخونه. اولی که با هم ازدواج کردیم ایشون سوادی نداشت، من لیسانس داشتم چون. حالا الان از زندگی ما مثلا 10 سال چقدر گذشته، من هنوز همون لیسانسم، چون باید کار کنم، نمیتونم درس بخونم، من باید کار کنم خرج زندگیمو در بیارم. خانم بنده الان داره دکتری میخونه و برای من ادا در میاره، او برای من ادا در میاره، بعدم حقوقش از من بیشتره الان، بعد خونه هم هیچ وقت نیست، بیرون داره پول در میاره، بعد بهش میگم خب حالا این پول در میاری اجاره خونمون عقب افتاد، خب کمک کن. میگه زن استقلال اقتصادی داره، پول من پول منه، تو مسئول مخارج خانواده‌ای. بعد میگفت همه بدبختی ما به خاطر حرفای امثال توئه، که من الان خودم خودمو بدبخت کردم، زنم و خودم باسوادش کردم، خودم خرجشون میدم، حالا این هم برای من ادا در میاره ایشون که مثلا من بیسوادم و باسواده، هم خرجی نمیده، من اجاره خونه چی میرم از بیرون قرض میکنم این نمیده، میرم پول قرض میکنم این نمیده پول، کمک نمیکنه، میگه وظیفه من نیست. زن استقلال اقتصادی داره از نظر فقهی، کار خونه کمک اینا هیچ وقت. گفت من الان چند سال دیگه از وقتی که ایشون خانم دکتر دارن میشن فوق لیسانس شدن، گفت من چند ساله نه تو خونه صبحانه خوردم نه غذای خانگی درستی خوردم، اصلا یادم رفته غذای خانگی چجوریه، آدم بشینه کنار زنش با بچه‌هاش بگن بخندن سر سفره غذای خوبی بخوره، یادم رفته. خونه رو مرتب نمیکنه، میگه من وظیفه‌م نیست، برو کارگر بگیر. اینا خانم محجبه مذهبی متدین. بعد گفت حالا هم داره آماده میشه بره شورای شهر نو و بعدم بره وکیل بشه، بعدم دیگه ما دلش میزنیم حتما میره باز. گفت آخه چه جور زندگی برای ما درست کردین؟ من اصلا اشتباه کردم از اول که اجازه دادم ایشون درس بخونه و رفتم خودم دو برابر کار کردم که این خانم فلان. خب از این طرف هم مسئله ما هست، یعنی زنانی که نمیفهمه که شما پیشرفت بخوام بکنم، اصلا معنی پیشرفت رو نمیفهمی چیه. شما میدونید چقدر الان طلاق سر همین جور مسئله بین همین دختر پسرای مذهبی تحصیل کرده، شعور زندگی نیست، سبک زندگی. حالا یک طرف اینو میگن، یک طرف هم میگن آقا همینه دیگه زندگی، پیشرفت پیشرفت همین بوده، اصلا شما فکر میکنید چیز دیگه ایه، پیشرفت همین بوده که 65% دانشگاه بشن خانوما و آمار مرده هم اینجوری رفتار کنه. مرده هنوز فکر میکنه که مثلا دیده پدر بزرگش با مادر بزرگش تو خونه چجوری رفتار میکنه، اینم با زنش همینطور میخواد رفتار کنه. حالا زنی که تو دانشگاه رفته نمره‌اش از تو بیشتر بوده، شعورش هم از تو کمتر نیست بلکه بیشتره گاهی، بعد تو میخوای با او جوری رفتار کنی که پدر بزرگ تو شهرستان تو روستا اینجور رفتار میکرده، اینم یک مشکله. شنیدن اذن شوهر، شنیده تمکین، خیال میکنه معنیش ارباب و نوکری و مالک و مملوکیه، مثلا بعضیا اذن شوهر رو اینجوری معنی کردن، این نیست. هر دو تا الگویی که دارن اینا میدن غلطه. هم آدمایی داریم که هنوز به خانومش میگه منزل، میگه منزل تو ماشینه، یا اسم بچه‌شو میبره رو خانومشون میذارن. بعد چه جوریه که پیامبر امیرالمومنین جلوی جمع میگه فاطمه؟ چه جوریه که میگه فاطمه جلوی همه؟ چقدر روایت داریم از پیامبر جلوی اصحاب که فاطمه اینجوریه؟ خب ما از این طرف آدمایی داریم اینجوری صورت واجب میدونه پوشوندنشو، به زنه میگه که میخوام امروز برم مثلا خونه پدرم مریض دیدنش، نگاه میکنه میگه میل ندارم، مرده میگه میل ندارم، اخیال میکنه اینجوریه قضایا، یعنی فکر میکنه که یک بعض یا اذن شوهر و تمکین و اینجوری فهمیدن که زن برای هر نفس کشیدنش مدیون مردشه، برای هر نفسی که فرو میرود و بیرون میآید دوبار مدیون شوهرشه. این یک تفکره و متاسفانه گزینش میکنن از بین روایات و آیات، معنی بد معنی میکنن، سندش کار ندارن، یک حرف عجیب غریبی به اسلام نسبت میدن. و از یک طرف هم خانوادهایی پیدا کردیم که 100% غرب زده و غربی ان، فقط هنوز حجابشو دارن، حجابشو دارن، نگاه میکنیم یه زن مسلمانه در حالی که به هیچ چی عقیده ندارن، به هیچ چی عقیده ندارن، تحت عنوانه که ما مدرن شدیم، مذهبی مدرنیم، این مدرنیته دینی و از این حرفاست. اونایی هم یه سری آیات روایت دارن. مسئله ما اینه، راه حل سبک زندگی دینی به نظر ما و زن در تو این شرایط اینه، خودش از این افراط و تفریط همچنان که از اول گفته شد نجات بده، امت وسط باشه، تعادل. همه ی آیات و روایات رو ببینه، گزینش نکنه، روایات رو به سندش دقت کنه، به معناش بیشتر دقت کنه، آیات و روایات رو با هم ببینه و معنی کنه، نه جدا جدا، با عقل بره سراغ روایات و آیات، نه بدون عقل، با توجه به تجربه عینی اجتماعی بره و معنا کنه آیات و روایات رو و راجع به اونا بحث بکنه و فکر بکنه، نه چشم بسته تو اتاق در بسته اجتهاد بکنی به درد درس و بحث میخوره. البته خوبه تمرین بحث فقهی اونا هست، اما نمیتونی مشکلات اجتماعی تو حل بکنی، در حالی که فقه برای حل شرعی و درست مشکلات اجتماعی است، مشکلات عینی بیرونی. آخه یه تفاوت فقه با فلسفه همینه دیگه، آقا فلسفه تو اتاق در بسته میشه، اصلا هر چی درش بسته تر بهتر، هر چی خلوت و سکوت انزوا بیشتر، آدم میتونه بیشتر فیلسوفانه اظهار نظر کنه. اما فقه اینطوری نیست، فقه یه بخشش کتابخانه ایست، یه بخش عمده‌ایش اجتماعیه، باید وسط صحنه باشی، باید وسط بازار باشی، فقه اقتصادی بگی، باید تو دادگستری طلاقا رو ببینی، فقه اقتصادی بگی، باید تو دانشگاه، تو پارک، تو تاکسی، تو سینما وسطش باشی، بعد فقه بگی، همه آیات و روایت رو ببینی و درست بگی. این یک تعادل و روش درست استنباط دینه، جمع درست این مبانی است. و نکته بعدی تعادل در عمله، این تعادل در نظره، اینم دوم تعادل در عمله، که آقا باید زندگی واقعی با گاز و ترمز بازی کنی. دیدید ماشین تو ارتفاع شیب که میره بالا، اگه ترمز بزنید دیگه نمیتونی راه بیفتی. اگه یک سره هم پات رو گاز باشه، خب تصادف میکنی، پرت میشی. چیکار میکنی تو این ارتفاع؟ شما با گاز و ترمز هی بازی میکنی، یه لحظه گاز، یه لحظه ترمز، گاز ترمز، اینجوریه زندگی. همینه، باید با گاز و ترمز بازی کنی. یعنی چی؟ یعنی هر لحظه ببینی الان اولویتات چیه، کدوم به خطر افتاد. ممکنه شما دو تا حق داشته باشی، ولی اگه بخوای هر دوشو اعمال کنی نمیشه. یکیش باید ببینی کدوم مهمه، کدوم مهمتره. مثل همین روایتی که عرض کردم که مثلا خانمی گفت که من پدرم مریضه، میخوام برم دیدن پدرم، شوهرم میگه نرو. چیکار کنم؟ فرمودن نرو. به مرد فرمودن که تو حق نداری بگی نره. هر دو اینا رو باید با هم دید. تو در چه لحظه چه بکنی، فایدهش چقدره، ضررش چقدره. بله تو به لحاظ شرعی حکم اولی حق داری بری. مرد حق نداره به تو بگه عیادت پدرت و مادرت مریضن، نرو. ولی وقتی که گفت، یکی از دو حالته، یا میری خونه پدر مادرت، وقتی برمیگردی یک کسی دیگه ای میشی و برمیگردی. وقتی داری میری یه آدم متعادلی، وقتی برمیگردی فتنه ای. خب اونجا بهت میگن نرو، برای که تو هر وقت میری اونجا با مادرت یا خواهرت یا پدرت صحبت میکنی، من چی بهت میگن، چه اتفاقی، وقتی برمیگردی مثل یک دشمن برمیگردی. خب نرو. یه وقت خاص فرمودن که نه، اصلا مشکل نیست، این مرد مریضه، وسواس داره، بدبینه، یا اصلا دیکتاتوره، دلم نمیخواد بری. دلم نمیخواد چیه؟ آقا تو روایت میفرماد مردی که به دلخواه زنش غذا نخوره و زندگی نکنه منافقه. این روایت هم فرمودن اونجوری که خانوادت میخوان غذایی که اونا دوست دارن، بگو اونا چی دوست دارن، تو خودتو با اونا تطبیق بده. اگه مؤمنی، مؤمن فرمودن یاکل به شهوت اهله، مؤمن طبق اشتها خانوادش عمل میکنه، خودشو تطبیق میده با زنش و خانوادش. المنافق چی؟ یأکل اهله به شهوته. منافق کسیه که دین و ایمونش فقط ظاهریه، اداهای مذهبی در میاره، باطنش دین نداره. این کسیه که خانواده‌اش و زنش رو مجبور میکنه طبق میل او بخورن و زندگی بکنن و اینا. خب اینا هست از اون طرف. از اون طرف میگن حالا اگه یک مرد مریضی بود به تو گفت نرو، سوء زن پیدا کرده یا اصلا دلش نمیخواد، دیکتاتور فلان، خب تو شرعا حق داری بری، حکم اولی. اما حکم ثانوی اینه که حالا اگر رفتی بعد زندگیت چی میشه؟ خب به این توجه کن. ببین کدوم مهمتره؟ ببین کدوم مهمتره؟ ممکنه تو الان بری بعد میگه من حق داشتم برم. آقا من حق دارم درس بخونم، حق دارم برم یک جایی شاغل بشم. زن که به لحاظ فقهی که 100% میتونه بره هر شغل رو میتونه انتخاب کنه. او یکی دو تا شغل، اونم توضیح داره، غیر از او یکی دو تا مورد همه مشاغل زنانه مردانه نداره. اختلاط جنسیه که منشأ فساد بشه اون حرامه، ولی اشتغال زن که مشکلی نداره در اسلام. اسلام زن گفته زن حقوق اقتصادی داره، تکلیف اقتصادی نداره. زن وظیفه اقتصادی نداره، نمیشه مجبورش کنی به کار اقتصادی، ولی حقوق اقتصادی داره، هم مرد باید بده هم خودش میتونه هر کار رو بکنه. متأ خب حالا شما دو تا حقت با هم تضاهم پیدا کرد، یک حق اشتغالت، حق تحصیلت، حق رفتن به خونه پدرت، این حق شرعیه. یه حق دیگه هم هست، چیه؟ حق تو برای حفظ خانواده‌ات. نباید بگی آسونی خانواده‌ات از دست بدی. خانواده جایگزین نداره. تو الان امروز اگه نری عیادت فلان کس یا فلان امتحانو نری بدی یا فلان جا نری، با این که حق شرعیته. خب ولی همه اینا جایگزین داره. بعدم 20 سال پیش فکر می‌کردن اگه مدرک بگیریم چه اتفاقایی خواهد افتاد. حالا که دیگه تو خیابون شما یک دکتر 30 نفر برم می‌گیرن نگاهت می‌کنن. مرد و زن، زن‌ها بیشتر از مردا. خب حالا همه شدیم دکتر. حالا چیکار کنیم الان؟ هممون شدیم خانم دکتر، آقای دکتر اینا. حالا الان چیکار کنیم الان؟ ترافیک دکتر شده تو خیابون. پیشرفت کردی. خب چی به دست آوردی؟ چی از دست دادی؟ البته 20 30 سال تجربه لازم بود به نظر من. تا نمیدیدیم خود باور نمیکردیم. ما باور نمیکردیم یه وقتی وضعیت ازدواج و طلاق و اشتغال اینا اینجوری بشه. اصلا تصورش میکردیم ما 30 سال پیش. این تجربه لازم بود، ولی نتیجه غلط از این تجربه نباید گرفت که آقا نخی اصلا اشتباه بود، زن نباید میامده تو عرصه اجتماع، اصلا زن باید فقط تو خونه باشه، زن نباید تو عرصه سیاسی علمی باشه، زن نباید فلان. این نتیجه غلطه. این یه افراط دیگه است، او هم یک تفریطه. تعادل در نظر، تعادل در عمل، این راه حلشه، همونه که قرآن و سنت به ما گفتن. بعد در مقام عمل و مصادیق تزاحم میشه گاهی بین چند تا حق. خب اصلا شرع هیچی، عقلت به چی میگه؟ عقلت به چی میگه وقتی که دو تا حق با هم تزاحم پیدا کردن؟ یک حق مثلا رفتن به فلان جا، یک حق در حفظ شوهر و خانواده‌ات، کدوم مهمتره؟ اگه تزاحم پیدا کرد، اون روایتی که میگه که بعضیا بعد از این بر استناد میکنن میگن بله پیغمبر گفتن که مرد مسلط 100% حتی اگه زن باباش داره میمیره میخواد بره عیادت باباش، شوهر بگه نباید بری، حق داره بگه نباید بری، اونم نباید بره. آقا جون این حرف رو به زن گفتن، اونم با این محاسباتش که تو ببین کدوم مهمتره. حالا فرضاً تو الان رفتی عیادت او، برگشتی، بعد دعوا و کتککاری شد تو خونه، بعد دیگه رابطه‌هاتون قطع شد، بعد مرد گفت خب حالا که تو با من اینجوری می‌کنی من میرم با یک زن دیگه فلان، خیانت جنسی راه افتاد. خب اینا باید ملاحظه کنی. من میگم اگر کسی هر اتفاقی که میفته تو جامعه و خانواده دقیق ببینه همه آثارشو بررسی کنه، اصلا شرع و دین به کنار، با عقل و تجربه نتایجشو پیش بینی کن، چی کار کنیم، بعد چی کار میشه، بعد او چی کار میکنه، بعد چه اتفاقی ممکنه بیفته، بعد او یکی دیگه چی میشه، بعد تو محیط چی میشه، از نظر اقتصادی بعد چی میشه، از نظر جنسی چی میشه، از نظر عاطفی چی میشه، بچه‌مون چی میشه. خب میشه محاسبه کن، اصلا دین به کنار، یه محاسبه کن، منافع خودت هم فقط در نظر داشته باش، مرد یا زن هر کی هستی، فقط منافع خودت تو در نظر داشته باش. یا مردی که بزنش بگه که زنه، حالا بعضی خانم‌ها نمیخوان فعالیت بیرون از خونه داشته باشن، خب حقشون، میخوان استراحت کنن، بیشتر راحت تر باشه. یک کسی که میخواد دو تا سه تا کار بکنه، خب حالا مردی به این میرو سرکوب کنه، مجبورش کنه فلان، اجازه نده هیچ فعالیتی داشته باشه. خب قرآن میگه آقا امر به معروف نهی از منکر مرد و زن نداره، المؤمنین و المؤمنات، المؤمنون و المؤمنات، همه به هم ولایت دارید، وظیفه دارید. امر به معروف نهی از منکر یعنی فعالیت سیاسی اجتماعی، یعنی فعالیت رسانه‌ای، واجب شرعیه. اینکه تو خونه نمیشه همش که انجام داد، که باید بیای بیرون. خب اون مردم حساب کنه بگه که تو اگر به زنت احترام نگذاری، اجازه ندی او رشد کنه، اجازه ندی استعدادش شکوفا بشه، با حفظ حیا و عفت، با حفظ خانواده سرکوبش کنی، تغییرش کنی، محدودش کنی، این اصلا آخرت به کنار، شر به کنار، دنیای زندگی خودت به گند کشیده میشه. این زن دچار افسردگی میشه، دچار عقده حقارت میشه، دچار گرفتاری های میشه. خب اینا رو ببینی دیگه، خب اسلام همینا رو دیده که گفته، اسلام به زنت گفته اگر مردت عقلش درست کار نکرد، گفت تو دیدن باباتم نمیخوام بری، تو کوتاه بیاد برای که چیزی مهمتر رو از دست ندی. اما به مردم از اون بر گفته که مردی که طبق شهوت اهل تمایلات خانوادش زنش زندگی نکنه، این منافق دین نداره اصلا. تو ببین به تو چی گفته. اصلا یکی از اشتباهاتی که بعضی آیات روایت خطاب به مرد، خانوما به اونا گوش میکنن، زندگیشون رو برای اساس تنظیم میکنن، بعضی خطاب به زن، مرد میره رو تنظیم. او به زن داره میگه تو اینجوری برخورد نکن، معنیش نیست که به توی مرد حق داده این کارو بکنی، یا اونجا به مرد داره میگه تو باید اینجوری عمل کنی، معنیش نیست که زن بره سوء استفاده کنه از این فرصت، میگه عادی به مرد گفتن این کارو باید بکنی، خب حالا پس من از این فرصت استفاده کنم. نه، هر کسی باید وظایف خودش رو ببینه و حقوق اون طرف دیگه‌شه. اون چیزی که باعث شد ما تعادل در نظر و تعادل در عمل، این دو تا نکته، نکته سوم سبک زندگی دینی و نقش زن در او، بررسی عقلانی تجربی درست همه حقوق وقتی که با هم تزاحم پیدا می‌کنن. ممکن بگی آقا من الان اشکال داره از اینجا پاشم برم؟ نه خیر، اشکال نداره، ولی خب وقتی این کارو بکنی دو تا اتفاق می‌افته، دو تا اتفاق میفته. حالا ببین کدومش مهمتره، کدومو باید رهاش کنی فعلا، یا کدومه که باید همسرت رو، چه زن چه مرد، باید همسرت رو اول توجیه کنی بعد او اقدام انجام بدی. بله اون اقدام حق تو هست شرعا، ولی اگر توجیهش نکنی و تفاهم نشه، همین یه مشکل دیگه درست میکنه، حقته ولی مشکل درست میکنه برات، و عقلتو به کار بنداز دیگه. اسلامی که میگه وقتی که ضرر داره برات وضو نگیر، برو تیمم کن، ایستاده نمیتونی نماز بخونی، نشسته بخون، نمیتونی خوابیده بخون، دیگه از نماز که ما واجبتر چیزی نداریم دیگه در عبادات و همه چیز. خب راجع به زندگی هم همینه، میگه دیگه آقا میگه کارهای هست باید میتونی بکنی ولی مصلحتت نیست. اصلا این قید مصلحت نظام که میگن توی اداره حکومت، یک مصلحت نظام هم تو خانواده هست، یه مصلحت نظام هم تو خون دیگه، او حکومت تعیین نمیکنه، ولی فقیه و حاکمیت. خود مرد و زن باید مصلحت نظام و خانواده رو بفهمن که چیه. نباید بگه این حق منه پس عمل میکنم. خب این حق هست، 4 تا حق دیگه هم هست، اینا رو باید با هم ببینی، اینا با هم تضاهم پیدا میکنن، همه رو باید با هم دیگه ببینی. اونی که باعث شد مثلا بزن استقلال اقتصادی بده اسلام، یک جنبش جنبه های عدالت خواهی و رعایت حق زن و این مسائل بود، مسئله انسانی، انسان دوستی، احترام به کرامت انسانی زن و کرامت زنانگی این انسان، چون میدونید زن یک کرامت ویژه‌ای داره علاوه بر کرامت انسانی که هست، و او اینه که خداوند از طریق زن انسان خلق میکنه، خداوند انسان رو در بدن زن خلق میکنه، چون خدا هر انسانی که متولد میشه یعنی خدا داره خلقش میکنه دیگه، خداوند بدن زن رو مجرای خلقت انسانهای جدید قرار داده، یعنی همه ما مرد و زن بدنمون از بدن مادرانمون تشکیل شده و درست شده، گوشت و خون و استخوان ما از گوشت و خون و استخوان مادرانمونه، لذا هم زن این وسط یک کرامت خاصی براش قائل شده، ولی زن میگن حیا در زن یه ارزشی محافظ کرامت زنانه اوست، هم در روح و شخصیتشه هم در بدن زن. خب بدن مردم که نمیتونه برهنه کامل باشه، او هم باید پوشیدگی داشته باشه، ولی چرا بدن زن باید پوشیده تر باشه؟ بدن زن یک کرامت و حرمت خاصتری داره. چرا؟ چون خداوند در بدن زن انسان خلق میکنه، همه انسان ها از طریق بدن زن وارد عالم میشن، ولذا مجرای ورود انسان ها به این عالم که بدن زنه، بدن مادره، رحم و اوست، این مجرا باید پاک و پاکیزه باشه. این بدن نباید مورد خرید و فروش جنسی قرار بگیره، این بدن نباید تو خیابون مورد ارضاء موضوعی برای ارضاء جنسی مردان باشه، این بدن محترمه. بدن زن یه قداست و احترامی به این معنا داره، خداوند از این طریق انسان خلق میکنه. خب این کرامتی که خداوند به انسان به طور عام داده، به مؤمنین به طور خاص داده، باید یک کرامت خاصی به زن داده. و اگر این که میگن یه سری چیزایی که اسمشو میذارن محدودیت برای زن، در واقع محدودیت نیست، حصاریست برای حفاظت از او و از کرامت خاص او، مراقبت ویژه از اونه، مراقبت ویژه از بدن زنه که باردار میشه. خب یکی اینه، یکی این که رو هر چیز خوبی اسم بد میذارن غربیا. شما ببین الان توی همین روزنامه شارلی، همین مجله که توی فرانسه است، هیچ مجله در فرانسه و در کل اروپا حق نداره کوچکترین اهانتی به نه یهود، حتی به صهیونیسم بکنه. یهود ستیزی یک جرمی، هر کی میخوای باش، هر کی میخوای باش، تا رئیس جمهور باشی میزنن تو ملاء عام، زندونت میکنن، فحشت میدن، بی آبروت میکنن. یهود ستیزی، بلکه صهیونیسم ستیزی خط قرمزه، اسلام ستیزی واجبه، پیغمبر ستیزی واجبه. خب این کاریکاتورایی که الان بازار کشیدن، اینا که مثل همون کتاب سلمان رشدیه، که اینا که نقد و بیان نیست، اینا اهانته، سب، فحشه. منتها غربیا دو تا کار کردن، هم از اون طرف داعش درست میکنن که آبروی دین رو ببرن، همه رو متنفر کنن از اینا، از این طرف هم تو مجله به اسم آزادی بیان این کارا رو میکنن، توهین میکنن. از دو طرف قضیه برای هر دوش هدفش اسلامه. آزادی توهین رو اسمش میذاره آزادی بیان. اشغال کشورها رو اسمش میذاره چی؟ دفاع از دموکراسی. شکنجهگران، بزرگترین شکنجهگران جهان، وقیح‌ترین و خبیث‌ترین شکنجهگران جهان اینا. اصلا علم رو آوردن در خدمت شکنجه. روانشناسی، هر شبد که پزشکی رو، علم شیمی رو، علم فیزیک رو، زیست‌شناسی رو، شناخت بیولوژی بدن انسان، روانشناسی، این همه رو آوردن در خدمت شکنجه. باز از همه محکمتر از حقوق بشر حرف میزنن. خب با مسئله سبک زندگی و مسئله نقش زن در زندگی همین کارو کردن دیگه. خب این حرف تکراری نمیخوام تکرار کنیم دیگه، همه میدونن که اصلا طرح لایحه اشتغال زنان در کارخانه ها رو فراکسیون سرمایه‌داران و کارخانه‌داران انگلیس بردن تو مجلس، گفتن زنان نسبت به مردها درسته که کمتر کار میکنن به لحاظ بدنی، اما قابل کنترل ترن، زنان رو میشه مدیریت کرد، تمکین میکنن بیشتر، پرخاشگر نیستن، دعوا و اعتراض و نمیدونم تحسن و اعتصاب و دعوای علش نیستن، کوتاه میان، پول کمتری بهشون میدیم، استفاده های دیگه هم میشه ازشون کرد که به همه اینا توجه داشتن. خب اینا لایحه رو کارخانه دارای انگلیس این قانون رو آوردن ثبت کردن برای که شکم خودشون رو پر بکنن. بعد ولی اسمش رو چی گذاشتن؟ اسمش رو گذاشتن که زن با مرد مساویه. زن نباید از کنیز شوهرش نیست. کنیز بچه‌هاش نیست. آزادی زن، استقلال زن، زن باید بیرون کار کنه. اسم قشنگ روش گذاشتن. بعد زنی که گفتن این کنیز شوهرش و بچه‌هاشه، کلفت اوناست. آوردن کردن کلفت سرمایه دارا. گفتن که تو خونت نباید کار کنی تو برای شوهر تو بچه‌هات. گفت خب چیکار کنم؟ باید آزاد باشی، مستقل. گفت خب حالا بسیار خوب، برو از خونه اومدم بیرون. به شوهرم و بچه‌هام دیگه کار ندارم. حالا چیکار کنم؟ گفت بیا اینجا برای ما کار کن، برای سرمایه دارا. از نظر جنسی هم تو وقتی که فقط با شوهرتی، یعنی مرد شوهرت مالک توست. تو باید آزاد بشی. خب آزاد شدیم. حالا چی؟ حالا ما خودمون مالک توییم. سرمایه‌دار و کارخانه‌دار و سرکارگر و اینا هم به لحاظ جنسی هم به لحاظ کاری از این بعد کلفت اقتصادی و جنسی ما باش، به جای که به بچه‌هات که وجود خودتن خدمت کنی و به شوهر تو خونه خدمت شوهر بیاد به ما خدمت کن. غرب این کارا رو کرد، اسمش رو گذاشت آزادی زن. برداشت‌های منفی و خصومت آمیز از تعهدات درون خانواده تحت عنوان استقلال و آزادی زن و اینا در جهت فروپاشی خانواده در این جهت صورت میگیره. راجع به مسئله رفتار جنسی هم، این فرهنگ جنسی سکولار هست که لیبرالیسم اخلاقی، لیبرالیسم جنسی که رایج میشه. الان شما ببین تو جامعه ما حتی تو خانواده‌های مذهبی اینا یه مقداری رفت آمدها و طرز صحبت کردن‌ها و اینا اصلا از حالت که حریم داشته باشیم اینا کمی کم شده. حالا من نمیخوام بگم هرچی قبلا حریم بوده واجب بوده، یه بخشش هم افراط میشده، اما از این طرف تفریطگاهی میشه. یعنی در خصوص مسئله رفتار جنسی، اخلاق جنسی، حقوق جنسی تلاش‌های وسیع برای توجیه و تطهیر حتی خیانت جنسی زن به شوهرش صورت گرفته و داره میگیره با ادبیات به اصطلاح مدرن و دارن اینا رو می‌نویسن و ترجمه میکنن و اینا. حتی همین چند وقت پیش چند تا فیلم ایرانی دیدم ساخته شده که یک فیلم از همین ویدیو کلوپا که رسمی هست اینا آورده بود، 7-8 تا پسر دختر جوانم رفتن تفریح بیرون مثلا پیکنیک و اینا، یک جوری حرف میزنن از تا آخر فیلم نمیفهمی که کی زن کیه کی شوهر کیه. اینجور فیلم ایرانی رسمن مسئله لاابالیگری و خیانت جنسی زن به شوهر با این ادبیات توجیه میشه تحت عنوان خانواده قعو، خانواده سنتی بوده و بدن زن فقط باید به شوهرش تعلق میداشت نه به مردان دیگه. زن ناموس بود. این که میگن زن ناموسه، این توهینه به زنه. زن ناموس مردش بود. ولی تو خانواده مدرن که اصلا خانواده نیست، همه بی‌ناموسن. هیچ کس ناموس کسی نیست. هیچ خصوصیتی نیست. هر مردی به هر زنی هر طور دلش بخواد نگاه میکنه. هر زنی با هر مردی هر طور دلش بخواد حرف بزنه، بگن، بخندن، برن تفریح، مهمانی برن با هم. زن میتونه به شوهرش خیانت کنه. اصلا این خیانت نیست، جزء حقوق زنه. ببینید این فرهنگی که تحت عنوان کرامت زن مطرح میکنن، این اهانت به زن به این شکل داره میشه. این جزء حقوق زنه که غیر از شوهرش با مردای دیگه هم باشه یا خودشو برای مردان دیگه هم معطر کنه، آرایش کنه، عرضه کنه، رفتار جنسی باش داشته باشه. لذا اون چه که تو فرهنگ دینی و الهی بهش میگن خیانت جنسی، اینا قانونیش کردن، بلکه وقاحت زدائی و قباحت زدائی ازش کردن. به لحاظ اخلاقی مقوله بی‌ناموسی یک چیز روشنفکری میشه. هر چی بی‌ناموس‌تر روشنفکر، چه مردش چه زنش. مثلا این تعصبات سنتی و قبیله‌ای بوده، اینا مقاله می‌نویسن، همین الان این مقاله هست و همین داره منتشر میشه تو کشور، که آقا این تعصبات سنتی و قبیله‌ایه، مگه مرد مالک زنشه که میگه زن من با مرد دیگه ای نباید بره؟ ببین معنی رو چجوری، چه ربطی به مالکیت داره؟ زن با بدنش هر کاری دلش میخواد باید بکند، حق داره اون رو ابزار لذت‌جویی با هر مردی قرار بده، چنانچه مرد هم مالک مطلق بدنشه و همه کار آزاد و مباح. اینا که دارم میگم عین مقالاتیه که نوشته شده تو همین کشور همین الان تو همین سالها، جوابش هم نمیده کسی. لیبرالیسم جنسی، لیبرالیسم اخلاقی، تفکیک اخلاق از جنسیت، حذف مفهوم کرامت انسان از مناسبات جنسی، در حالی که اسلام میگه آقا مناسبات جنسی هم باید عادلانه باشه، عدالت باید باشه، اخلاق باشه، یعنی حق و حقوق و اخلاق و حدود رعایت بشه. متو همه اینا با ادبیات فریبکارانه به عنوان حقوق بشر مدرن و خانواده مدرن و اخلاق پست مدرن و این حرفا توجیه میشه، ترویج میشه، گاهی هم بعضیا توجیه مذهبیش هم حتی متاسفانه میخوان بکنن.
خب به مرد مرد تو این سبک زندگی فاسد مرد چی میگه با خودش؟ زن ممکن اینجوری حرفا رو به زن یاد بدن. به مرد چی یاد میدن؟ مرد میگه مسئول تامین مخارج خانواده‌شه، شرعاً و قانوناً میگه که نه، آزادی من به خطر افتاد. آزادی من پامال شده. مگه من نوکر زنم؟ مگه من نوکر من یک انسان آزاد مستقلم؟ من چرا باید برای اینا زندگی کنم؟ من میخوام برای خودم زندگی کنم. ببین اسلامی که میگه تامین تلاش مرد، عرق ریختن مرد برای تامین زنش و بچه‌هاش جهاد فی سبیل الله، و اگر در حین کار و کسب معاش حلال کشته بشه شهید راه خداست. زن اگر در حین زایمان بمیره شهید راه خداست. زنی که داره به شوهرش و بچه‌هاش خدمت میکنه مجاهد فی سبیل الله. مردی که عرق می‌ریزه برای زن و بچه‌ش خونه و امکانات بیشتر فراهم کنه، این مجاهد فی سبیل الله. این فرهنگ سبک زندگی دینیه. یه مرتبه مرد میگه آقا شعار روشنفکری، من آزاد آفریده شدم باید آزاد بمانم، من نوکر زنم نیستم. مسئولیت مگه با آزادی منافات داره؟ آزادی باید با مسئولیت تعریف میشه، آزادی انسانی. طرف میگه من چرا صبح تا شب باید مثل برده بدوم که زنم راحت باشه؟ جوابش اینه که آقا جون تو ازدواج کردی، تو ازدواج کردی، تشکیل خانواده دادی، یه سری مزایا و لذایذ و منافعی برای تو داره، متقابلا یه سری مسئولیتایی داره، اینا با همه. تا این مسئولیت‌ها و محدودیت‌ها و این تعهدات حقوقی و اخلاقی در برابر خانواده و در برابر زنت هیچ منافاتی با آزادی تو ندارد، هیچ منافاتی با آزادگی تو ندارد، این آزادگی و حریت توست، و هیچ منافاتی با کرامت انسانی ندارد. اتفاقا کرامت انسانی در اینه که خدمت کنی به دیگران و از جمله به خانوادت، این کرامت انسانیه. تو تعریف دینی این تعهده، این تعهد این کرامت و آزادگی انسانیت و این رشده. تو تعریف مادی اینا ضرره. هرچی مرد بیزنش بیشتر خدمت کنه ضرر کرده، هرچی از زنش بیشتر خدمت بگیره استخدامش کنه این فایده برده. زنم همینو میگه، باید این حالی بشن زن و شوهر که اگر اهل دین هستیم ما، اگر معنویت داریم، هر لحظه خدمت به خانواده تقرب به خداوند است، تکامل خودته. اگر متدین نیستیم، دین واقعی نداریم، دینمون فقط در حد چند روز خاص در طول ساله، دو تا زیارت میریم دیگه ما مذهبیم، اگه دین نداریم، دینمون در حد چند تا مناسک فقط، آخرت و معنویت و اخلاق قبول ندارید، میخوای یک خانواده آرام داشته باشی؟ میخوای لذت ببری؟ باید تن به مسئولیتاتم بدی. یک طرفه نمیشه لذت برد و لذت نرساند. اگر حتی مادی فقط فکر میکنی برای داشتن یک نهاد آرام بخش و لذت بخش به نام خانواده، باید هزینهشو بپردازی، چه مرد باشی چه زن. هزینه داره، نفس میکشی هزینه داره، هزینه اقتصادی داره، اگر شوهر میخوای، زن میخوای، خانواده میخوای، هزینه اقتصادی داره، هزینه حقوقی داره، حالا هزینه اقتصادیش با مرد، هزینه حقوقی داره، هزینه رفتاری اخلاقی داره. همه تعهداتی که برای زن یا شوهر یا کودک در خانواده تعریف میشه به نفع مجموع اعضای خانواده است، حتی اونی که فکر میکنی به ضرر توست اونم به نفعته، که مسئولیت توست. هزینه مادی و معنوی است اینا برای حفظ خانواده، چه تعهدات مالی، چه تعهدات جنسی، چه تعهدات اخلاقی اجتماعی. حقوق جنسی میخوای؟ میخوای حقوق جنسی داشته باشی؟ تعهدات جنسی هم داری؟ ازدواج یک میثاق و تعهد متقابله، یکیش وفاداری جنسیه، میثاق سکس، میثاق جنسی، میثاق شهوت، یکیش وفاداری و امانتداری اقتصادیه. زن باید امانتدار اقتصادی مرد باشه، مرد نباید احساس کنه یه نشتی داره تو خونه از نظر اقتصادی، ای پول میاره محاسبه میکنه این پول منش کجا میره چجوری خرج میشه. باید مرد به زنش اعتماد اقتصادی داشته باشه، باید مرد به زنش اعتماد جنسی داشته باشه که خیانت اقتصادی یا جنسی بهش نمیشه. یکیش میثاق اخلاقی است، یکیش میثاق عشقی و عاطفیه، قشنگ صحبت کردن، احترام متقابل، نیاز متقابل، تعهد متقابل، حقوق متقابل. البته نوع این رفتارها همه جا یکسان نیست، یه جاهایی هم تابع عرف زمان و مکان، حتی خانواده. آقا گاهی عرف دو تا خانواده یعنی متدین با هم اینقدر متفاوته که نمیتونن دیگه تعامل کنن. ما الان داریم طلاق تو همین خانواده ها هم داریم میبینیم که طبق همه محاسبات ازدواج درستیه، ولی وقتی وارد میشیم نمیتونن، با اینکه ظاهرا فکر میکرده اینا با هم کف و هم دیگه هستن. معلوم میشه کفویت یه دقتایی میخواد، فقط به این ظواهر نیست. نوع رفتار عشقی، عاطفی، اقتصادی، جنسی زن و مرد لزوما و شکلا همه جا عیناً مثل هم نیست. در نوع حقوق و وظایف گاهی تفاوتایی دارن، ولی در اصل این حقوق و وظایف متقابل کاملا عین هم هستن. خب حالا این بخشی از عرایضه که دیگه من بعضی روایت هم آورده بودم راجع به
الگوی مصرف در اقتصاد و نقش زن در بعد اقتصادی سبک زندگی که دیگه فرصت نیست. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله.